برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
کودک، سرباز و دریا، نویسنده جورج فون ویلیه، مترجم دلارا قهرمان، راوی امین زندگانی.
فصل دوم.
در آن صبحگاه روشن بهاری هوا بسیار مطبوع بود، ولی پیر به زیبایی اطرافش توجهی نمی کرد. آبشاری از نور روی بام‌ها جاری می شد، در برگ‌های جوان رخنه می کرد و به سوی آسمان پاک و آرام باز می گشت. جاده زیر پای پیر می درخشید. او باور داشت که حرفای مادرش درست است، ولی از اینکه گذاشته بود بیگناهی را دستگیر کنند احساس ناراحتی می کرد. می خواست هر چه زودتر بفهمد که چه بر سر او آمده است. صبح زود بود و تک و توک مغازه‌داران خواب‌آلود در دکان‌هایشان را باز می‌کردند. آنتونن قصاب چاق فریاد زد: امروز از تخت افتادی که صبح به این زودی اومدی تو خیابون؟ پیر با لبخند جواب داد: نه، کار دارم، میرم شکار. شکار شته‌ها که ما رو خیلی خیلی اذیت می‌کنن. آنتونن لبخند اخم‌آلودی زد و در حالی که زیر لب می‌غرید گفت: پسرک شیطون، و به دکانش برگشت. پیر که از شوخی خودش خوشش آمده بود با خود گفت: عیب نداره، بذار مسخره‌ام کنه. وقتی به میدان رسید، هنوز هیچ کدام از دوستانش نیامده بودند. روی نیمکتی نشست و با پا روی زمین خط کشید، ولی زود حوصله‌اش سر رفت. کیفش را برداشت و از راه شهرداری به طرف پارک به راه افتاد. نزدیک پارک ساختمان بزرگ 3 طبقه‌ای وجود داشت که آن را قصر می‌گفتند و سربازان آلمانی موقتاً در آنجا منزل کرده بودند. پیر از پشت نرده‌های آهنی سربازان را دید که خود را کنار تلمبه‌ای آب یا در تشت‌های بزرگ می‌شستند. پیر زیر لب غرید: خوکا، و وارد پارک شد. از کوره راه‌های خنک و تاریک گذشت تا به یک بنای 6 گوش آجری رسید. این برج سیاه و کثیف که در انتهای پارک به ستون کجی تکیه داشت، بر تمام دشت‌های اطراف مسلط بود. پیر پشتش را به برج کرد و به روبرویش نگریست، به دریا با موج‌های بی‌اراده‌اش و به اسکله که در مه فرو رفته بود. پشت اسکله شهر ویلفور بود، شهری قدیمی، بندری و پر از خاطرات تاریخی که حالا آلمانی‌ها آنجا را تصرف کرده بودند. تیرهای شفافی را دید که به سوی آسمان افراشته شده بود و جرثقیل‌هایی که آلمانی‌ها در آن بندر کوچک کار گذاشته بودند. پیر نمی‌دانست باید چه کار کند. تب و هیجان آزارش می‌داد. به خودش گفت: آخه چه کسی این مردونو بیرون خواهد کرد؟ این شتا که همه جا هستن، به همه زور میگن، کم کم تمام کشور رو دارن تصاحب میکنن. روی جاده که از پشت درختان دیده میشد، یک دسته نظامی را دید. آهش رو در گلو خفه کرد و بار دیگر به خود گفت: اونا همه جا هستن. و بدون اینکه به صفحه شطرنجی کشزارها که از پای برج تا دور دست ها گسترده بود توجه کند، راه بازگشت را پیش گرفت. صدای زنگی از قصر به گوشش رسید. ساعت چند بود؟ پیر از ترس اینکه دیر کرده باشد شروع کرد به دویدن. از پشت قصر میان بر زد و نفس زنان به جاده رسید. لوی سنیه و ژاک تورن، 2 تن از رفقایش که جلوی در بسته مدرسه ایستاده بودند، با تعجب به او نگاه کردند. ژاک پسر قد بلند، ظریف و آرامی بود. از پیر پرسید: از کجا میای؟ از برج. میدونی که دیشب 2 دولفو دستگیر کردن؟ تمام شب اونو در لاساپینیر نگه داشتن. لاساپینیر عمارتی قدیمی بود که دوروبرش رو درختان سنوبر گرفته بود. این عمارت روی صخره‌ها و برای گذراندن تعطیلات ساخته شده بود، اما حالا آلمانی‌ها از آن به عنوان زندان استفاده می‌کردند. پیر جواب داد: آره، دیدم که اونو به زور می‌بردن و از خودش دفاع می‌کرد. و دوباره احساس پشیمانی بر قلبش چنگ زد. پرسید: دیگه چه خبر؟ امروز صبح آزادش کردم ولی حالش خیلی بده چون کتکش زدن. شهردار به آلمانیا توضیح داده که اون بیگناه و اونا هم اونو آزاد کردن. بازم شانس آورده، از قرار معلوم میخواستن تیربارونش کنن. قلب پیر به شدت میتپید. موشهایش رو گره کرد و گفت اونا سزای این کارا رو میبینن. ولی راستی اون آدمو پیدا کردن؟ نه، شهردار به پدرم گفته که امشب و شبای بعدم از ساعت 5 حکومت نظامیه. شاگرد مدرسه‌های دیگر از راه رسیدند و جزئیات تازه‌ای راجع به دستگیری دودولف گفتند. کلود دلون که پسرک شیطان و 9 ساله‌ای بود گفت اون به آلمانیا دشنام داده بود و چون کلمات خیلی بد تلفظ می‌کنه. همینو می‌دونستم و فقط سرشون رو تکون دادن. کلود ادامه داد فکر کرده بودن که جاسوسه. دودولف و جاسوسی؟ خنده و فریاد تعجب همه بلند شد. بعد فکر کردن که داره اونا رو مسخره میکنه، کتکش زده بودن. برای اون اونقدر گیره و التماس کرده بود که عاقبت فهمیدن اشتباه کردن. اون سرباز آلمانی که نزدیک خونه ما زندگی میکنه اینا رو به پدرم گفت. همه سکوت کردن. ژاک گفت منم همینو میخواستم بگم. بالاخره مجبور شدن که اونو با ماشین به خونش برگردونن چون دیگه نمیتونست راه بره. هنوز میترسید و گریه میکرده. موجی از نفرت بر چهرهای جدی بچه ها نشست. پیر خیلی رنگ پریده بود. در این موقع در مدرسه باز شد و بچه‌ها گفتگویشان را قطع کردند و وارد حیاط شدند. آقای پیشون معلم اونها مردی 35 ساله بود با چهره‌ای ساده و مهربان. جلوی در کلاس ایستاده بود و از شاگردانش که با احترام و محبت به او سلام می‌دادند استقبال می‌کرد. در دهکده همه او را دوست داشتند چون معلم لایق و زرنگی بود و شاگردانش را خوب اداره می‌کرد. بچه‌ها هم او را خیلی دوست داشتند. بنای این کلاس را بر دوستی گذاشته بود و هر کس می توانست علاوه بر آنچه که باید آنچه را که می خواست نیز یاد بگیرد. آقای پیشون هیجان بچه ها را حس کرد. با اینکه دلیلش را می دانست ترجیح داد حرفی نزند. درس شروع شد. کلاس با وجود دیوارهای بیرنگ و گوشه های تاریکش دوست داشتنی بود. عکس های رنگ و رنگ نقشه های جغرافیا، یک کره کوچک و گل هایی که هر روز یکی از بچه ها برای آقای پیشون می آورد به این کلاس روح و شادی می بخشید. پنجره‌های کلاس رو به باغ باز می‌شد. زنبورها در کلاس پرواز می‌کردند و گاه‌گاهی هم چلچلایی که راهشان را گم کرده بودند در کلاس چرخی می‌زدند. بچه‌ها این کلاس را دوست داشتند. آقای پیشون جنب جوش آنها را خواباند و درس را شروع کرد. پیر با بی‌صبری درس را تحمل می‌کرد بدون که بخواهد درباره استادش قضاوت کند. از بی‌تفاوتی او تعجب می‌کرد. یکی از شاگردها کاغذی را روی میز پیر سر داد. روی آن نوشته بود: مرگ بر آلمانی‌ها. 10 نفر آن را امضا کرده بودند. پیر هم آن را امضا کرد و روی میز پهلویی گذاشت. کاغذ دست به دست شد. تب و هیجان بالا گرفت. بچه‌ها به هم چشمک می‌زدند و لبخندهای مرموزی رد و بدل می‌کردند. آقای پیشون که متوجه یکی از این لبخندها شده بود، کاغذ را دید و آن را خواست. پسری که غافلگیر شده بود، در برابر چشمان حیرت‌زده رفقایش پیام امضا شده را به آقای پیشون داد. او آن را خواند و سکوت کرد. بچه‌ها منتظر عکس‌العمل او بودند. آقای پیشون مدتی فکر کرد و سپس گفت بچه های من، ما در دوره سختی زندگی میکنیم ولی صلح و آرامش حتما باز میگرده. باید صبر داشت و از انجام هر گونه عمل بیهوده و خطرناکی چشم پوشید. فکرتونو به چیزایی که با سن و سال شما جور نیست مشغول نکنین. این کارو به مردها واگذار کنین. صلح شاید خیلی زودتر از اون چه فکرشو بکنین برگرده. شما بیشتر و بهتر درس بخونید و صبر کنید. این تنها وظیفه شماست. آقای پیشون ساکت شد. همه بچه ها از لحن جدی او به هیجان آمدند. حتی پیر، ولی او در درون خود ناراضی بود. آیا امید به صلح می توانست باعث شود که حقیقت فراموش شود؟ آیا می توانست مرگ پدرش و خونریزی های وحشیانه ای را که هنوز هم ادامه داشت از یادها ببرد؟ آیا دودولف بیچاره می تواند آنچه را با او کردند فراموش کند؟ درس در کلاسی که همه شاگردانش از زشتی و شدت جنگ آگاه بودند ادامه پیدا کرد. در زنگ تفریح مدتش خیلی کوتاه بود، لوئی سنیه از پیر پرسید: حرفای آقای پیشون تو رو قانع کرد؟
نه.
میخوای سر زور همه برای صحبت کردن تو پارک جمع بشیم؟
آره، البته.
پیر جوابش رو با شوق و هیجان داد چون احساس میکرد که بالاخره باری از دوشش برداشته شده است. با اینکه آقای پیشون خیلی خوب و محکم حرف زده بود، اما هنوز خیلی چیزها نگفته و خیلی کارها ناکرده مانده بود. بعد از زنگ آخر بچهای کوچک سرشان را پایین انداختند و به خانه رفتند. اما بزرگترهای کلاس لوئی سنیه، پیر، ژاک تورن، جورج بالان، آن رنو، گی دیران و همه بچهای سال آخر به اضافه کلود لون جوان دور هم جمع شدند.
در انتهای پارک پناهگاهی که از بوته‌ها و پیچک‌های در هم به وجود آمده بود، محل جمع شدن آنها بود. همه آنها جدی و با هم موافق بودند، ولی تصمیمی که می‌خواستند بگیرند، گرفتار ترس و دلهوره‌شان کرده بود. هرچند لویی ترتیب جمع شدن بچه‌ها را داده بود، ولی خیلی زود رشته سخن را به پیر واگذار کردند. پیر آهسته شروع به حرف زدن کرد. راجع به اون چیزی که آقای معلم گفت، چی فکر میکنین؟ انتظار؟ شاید صبر کردن کار عاقلانه‌ای باشه، ولی ما فرانسوی هستیم و حق داریم انتقام دودولف و همه اونایی رو که رنج میکشن رو بگیریم. ما هم میتونیم مثل دیگران در سولاگ هر جای دیگه مبارزه کنیم. همه با اون موافق بودن. کلو دلون گفت، به خصوص که اون آدم هم دستگیر نشد، یعنی آلمانیا نتونستن پیداش کنن. ژاک تورن محتاطانه پرسید، ولی ما چطور میتونیم مبارزه کنیم؟ بچه ها از همه طرف به اون جواب دادن. یکی گفت با قطع کردن سیمای تلفن. دومی گفت خارج کردن قطار از خط. سومی ترکوندن لاستیکا. و یه نفر دیگه سوزوندن قصر. کلود دلون که از همه آتشی تر بود گفت شب که آلمانی ها از کشیک برمیگردن به مغزشون میکوبیم. پیر لبخند زنان سرش رو تکان داد و پرسید همه این کارا رو چطوری میکنید؟ در دل بچه ها که از رویاهای قهرمانی خود جدا شده بودند شک و تردید رخنه کرد. پیر ادامه داد، تازه اگه همه این کارا ممکن باشه و ما بتونیم از دست آلمانی جون سالم به در ببریم، باید با آدمای بیگناهی فکر کنیم که ممکنه به جای ما دستگیر شن و صدمه ببینن. کلود پرسید، پس میخوای چیکار بکنی؟ پس چرا ما رو دور هم جمع کردی؟ میترسی؟ همه با تعجب به پیر نگاه کردند، ولی او لبخند میزد. بردباری و ایمان بر چهرهش نقش بسته بود. گفت، من نمیترسم، ولی فکر میکنم که مبارزه ما باید با مبارزه مرد و فرق داشته باشه. ما نباید جون دیگرانو به خطر بندازیم. ژاک تورن گفت، من با پیر موافقم. همه با پیر موافق بودند. هرچند کمی سرخورده بودند، ولی چهرهایشان ناخودآگاه آرامش بیشتری رو نشان میداد. پیر هم مثل آنها احتیاج به قهرمانی و شجاعت داشت. این بود که گفت، ولی مسلماً این مبارزه برای اونایی که تون شرکت میکنن خیلی خطرناکه. کلود دلون فریاد زد، مگه همه ما نمیخوایم شرکت کنیم؟ چرا؟ ولی نه همه با هم. آندره نو پرسید، خب تو چه پیشنهادی داری؟ پیر جواب داد، در حال حاضر ما میتونیم کارهای کوچیک و پراکنده انجام بدیم. باز هم کلود با صدای باریکش مداخله کرد، مثل عملیات دوگگلن که انگلیسی ها رو از فرانسه بیرون کرد؟ تقریبا. آندره نو سوال کرد، مثلا چه کاری؟ پیر جواب داد، هر کاری که به فکرتون میرسه. مثلا من تصمیم گرفتم که شبا سر گشتی که دوچرخه دارم میخ بذارم. شما هم میتونین کارهای دیگه بکنین، فقط اصل اینه که گیر نیفتیم، چون اولا گیر افتادن اون خیلی احمقانه است و همه مسخرهمون میکنن و پدر و مادرمون ناراحت میشن. ثانیا اگه ما رو بگیرن ممکنه اعتراف کنیم. آلمانیا نباید بفهمن که ما نقشه قبلی و مشترک داشتیم. لویی که با دقت گوش میداد حرف پیر رو قطع کرد و گفت، میتونیم قسم بخوریم که هرگز چیزی که در اینجا گفته میشه رو به کسی نگیم. عقیده تو چیه؟ بله اگه همه موافق هستن. همه موافق بودن. دستشان را بلند کردند و یک صدا گفتند، قسم میخورم که حتی اگر گرفتار بشوم هیچ چیز نگویم.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.